رابطه بلند خط میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی مرحمت بفرماید، عبادات و توسلات ما را مقبول درگاهش قرار بدهد. روح بلند امام راحل، ارواح طیبه علما، شهدا، پدران، مادران، اونهایی که در این مسجد نماز میخوندن، از دنیا رفتن، مؤمنین، مؤمنات، خداوند در این شب جمعه ارواح طیبه همه اونها رو از این محفل شادمان و بهرمند بفرماید. ما هم که به اونها ملحق شدیم از جرائم و تقصیرات ما بگذرد. هدیه به ارواح طیبه شون صلوات غرائی ختم کنید. شب جمعه است و شب رحمت الهی، شب مغفرت و متعلق به آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما. ما در زیارت اون حضرت در روز جمعه میخوانیم هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الکافرین بسیفک. آجان امام زمان، روز جمعه روز شماست، روزی که انتظار فرج مؤمنین در چنین روزی به دست شماست، روزی که قتل کافرین در چنین روزی به سیف شماست. و انا فیه ضیفک و جارک. عرضه می داریم آقا، ما در این روز، روز جمعه، مهمان شماییم. فاجرنی و عزفنی، ما رو ضیافت کن، ما رو پناه بده. یکی از وظایف ما در شب و روز جمعه رفتن در خانه آقا و مولامون قلب عالم امکان امام اس ارواحنا فداست. اون حضرت ناظر بر حال ماست، رفتنها، آمدنها، نشستنها، نمازها، همه و همه رو امام زمان کاملا رصد میکنه. خود اون حضرت میفرماید که ما شما رو فراموش نمیکنیم و در امر شما اهمال نمیکنیم. اون حضرت صاحب امر است، صاحب زمان است. این زمان مربوط به اون آقاست، مسئولیت این زمان به عهده آقا و مولامون امام زمانه. چگونه ممکنه از رعیت خودش غافل باشه، از امت خودش، از مأموم خودش غافل باشه؟ لذا یکی از وظایف ما حتما در شب و روز جمعه توسل به ذیل عنایت اون آقاست. اون حضرت در سن 5 سالگی بودند که پدر بزرگوارشون به شهادت رسید و زعامت و امامت کل جهان به عهده اون آقا قرار گرفت. از اون زمان تا سن 74 سالگی، یعنی از 5 سالگی تا 69 سال بعد، 4 تا نائب ایشون معین کردن، نائب خاص که اولی اونها عثمان است. عثمان از علما و بزرگان و دانشمندان و شخصیت‌های علمی که هم در زمان آقا امام عسکری علیه السلام این نیابت رو داشته و هم بعد از ایشون این عالم بزرگوار نیابت خاصه رو داشتن. بعد از وفات ایشون فرزندشون محمد ابن عثمان که اون نیز از علمای برجسته زمان، بعد از اون ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، سومین نائب خاص امام زمان، و بعد از وفات ایشان و آخرین و چهارمین نائب خاص اون حضرت علی ابن محمد سماری یا سیموریس که ایشان بر فراز منبر برای شاگردانش درس می گفتن، نامه از آقا امام زمان به دستش رسید که خلاصه نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ابن محمد سماری، اعظم الله اجر اخوانک فیک، فانک میت ما بینک و بین 6 ایام، فاجمع امرک ولا توسع الى احد من بعدک فیقوم مقامک بعد وفاتک. خلاصه نامه اینه که تو تا 6 روز دیگه میمیری، 6 روز دیگه از عمرت بیشتر باقی نمونده، خودتو آماده و مهیا کن برای مرگ و حق نداری کسی را جانشین خودت قرار بدهی، چرا که دیگه غیبت صغرا تمام شد. لقد وقعت الغیبت التامت الکبرا، دیگه غیبت کبرا آغاز شد و در زمان غیبت کبرا احدی نمیتواند ادعای سمتی رو بنماید که بگه من از جانب امام زمان مأمور به چنین کاری هستم ابدا. فلا ظهور الا بعد خروج سفیانی و صیحه، الا فمن ادعى المشاهده والحضور فهو کذاب مفتر، ولا حول ولا قوه الا بالله. علامه مجلسی اعلی الله مقامه این جمله فمن ادعى المشاهده والحضور رو اینجور معنا کرده که کسی که ادعای مشاهده و حضور اون حضرت رو بنماید، معناش این نیست که اگر کسی بگه من اون آقا امام زمان رو مثلا ملاقات کردم، زیارت کردم، دروغ بگه، نه، بلکه ادعای سمتی بکنه، بگه آقا به من دستور داده تو مثلا چنین کار رو انجام بده. این خلافه. تا کنون صدها نفر آمدن و ادعای مهدویت کردن به دروغ. بله، در بیان دیگرشون امام زمان فرمودن اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. کسی که دارای این شرایط باشد، فقیه جامع الشرایط باشد، مطیع امر مولا باشد، مخالف با هوای نفسش باشد، چنین کسی بر تمام مردم، بر عوام واجب است که از او تقلید کنند. و باز در بیان دیگه فرمودن و اما الحوادث الواقعه فرجع فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. پیش آمده ها، حوادث، گرفتاری ها، مشکلاتی که در زمان غیبت پیش میاد، رجوع بکنید به علمای ما، به فقهای ما که اونها حجت منن بر شما و من حجت خدایم بر اونها. بنابراین تجلی امروز ولایت فقیه در مقام معظم رهبری است، ولی بقیه آقایان مراجع تقلید اونها هم این مقام رو به عنوان فقیه جامع و شرائطی که جائز و تقلیدن هستن. اما اگر کسی بیاد بگه من امام زمان رو خواب دیدم، امام به من گفته فردا برو فلانجا مسجد بساز، یا فلانجا برو حسینیه بساز، یا به مردم بگو، این کذابه. هیچ کسی نمیتواند هیچ گونه ادعایی در همه این دکانهای ساخته شده دروغ رو با این جمله امام بسته است. لذا ما الان در زمان غیبت کبرا به سر میبریم. چرا؟ میشود افراد صالح شایسته خدمت اون آقا برسن و بسیاری هم رسیدن. صاحب نجم الثاقب استاد همین محدث قمی رحمت الله علیه کتاب داره به نام نجم الثاقب، داستان 100 نفر کسانی که خدمت آقا امام زمان علیه السلام رسیده اند نقل میکنه، علامه مجلسی نقل میکنه، خود محدث قمی در کتاباش نقل میکنه. افرادی که صالح باشن شایسته باشن میتوانن خدمت اون آقا برسن، اما نمیتونن بگن ما چنین ادعایی یا چنین چیزی که بسیار بودن. یکی از اونها مسئله بابیت و بهائیت است که سید علی محمد باب، او اول کسی بود که ادعای بابیت کرد و از همین حدیث شریف هم گرفته بود، حدیث از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد المدینة والحکمه فلیأتها من بابها. درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. او هم آمد ادعا کرد گفت منم باب امام زمانم. خب یه عده نادونها آمدن دور و برش گرفتن، یه پوله هایی هم از کنار و گوشه بهش میرسید. کینیاز دالگورکی جاسوس شوروی خودش در خاطراتش نوشته که ما پول زیادی در اختیار او قرار میدادیم و او آمد چنین ادعای کرد، مخصوصا که فقرا بیچارگان یا می آمدن دورش جمع می شدن و می گفت من باب امام زمانم، هر کس می خواد خدمت امام زمان برسه باید از طریق من برسه. اول می گفت شبهای جمعه من امام زمان رو خواب می بینم، کم کم گفت من روزای جمعه خدمت امام زمان می رسن، کم کم گفت من باب امام زمانم، کم کم گفت خودم امام زمانم. خودش ادعای مهدویت کرد و کم کم خیلی چیزهای دیگری گفت. خب امثال این خیلی فراوان هستن. اونی که مقصود من هست این جمله است که ما در زمان غیبت کبرای امام زمان سلام الله علیه از هیچ کسی هیچ گونه ادعایی رو نمیتوانیم بپذیریم، برای اینکه خود اون حضرت در این نامه فرموده است الا فمن ادعى المشاهده والحضور فهو كذاب مفتر. خب نامه رو همونجا استنساخ کردن، شاگردان نوشتن، روز ششم آمدن دیدن استاد در حال احتضاره، همون جوری که آقا امام زمان خبر داده بود. روز ششم علی ابن محمد سماری از دنیا رفت و غیبت کبرا آغاز شد. در زمان غیبت کبرا خب اشکالات زیادی است. من تقاضا می کنم از عزیزانی که تحصیل کردن، درس خوندن، اگر شبهه و اشکالی به نظرشون می رسه سوال بکنن، تحقیق بکنن. اینطور نباشه که تو ذهنشون باشه به عالمی می رسن سوال بکنن، نامه بنویسن، تحقیق بکنن. تمام اینها رو بزرگان ما کتابهای قطور و مفصل نوشتند و جواب دادند. آیا می شود یک انسانی 1172 سال عمر بکنه؟ مثلا یکی از شبهه و اشکالات. هست چنین انسانی که الان امسال عمر امام زمان میرسه به 1172 سال، میگیم بله اتفاقا این اشکال ها جواب داده شده. شما امسال سال چندم میلادیه؟ چند سال از ولادت حضرت عیسی میگذره؟ عیسی که نمرده. قرآن میفرماید و ما قتلوه و ما صلبوه، نه کشتن او را نه به دار زدن، بل رفعه الله، خداوند او را به آسمان بالا برده. حضرت عیسی زنده است و چون آقا امام زمان سلام الله علیه بیاد از آسمان نازل میشه، پشت سر امام زمان نماز میخوانه و یک قلم 15 میلیون مسیحی میان میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. قرآن میگه این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته. در کتب اهل سنت همین مطلب نوشته شده که وقتی حضرت عیسی بیاد پشت سر امام زمان نماز میخوانه و مردم ایمان میآورن. پس حضرت عیسی الان بیش از 2012 سال از عمرش میگذره. چگونه امام زمان 1172 سال مشکله ولی حضرت عیسی 2000 سال بیشتر از عمرش میگذره؟ قرآن هم ناطق این مطلبه. اتفاقا اونایی که این اشکال رو میکنن اهل قرآن هم میگن چگونه ممکنه یک کسی اینقدر عمر بکنه. بله، علاوه بر این که ما فراوان در تاریخ داریم، اگر کسی اهل تاریخ باشه میداند که نمونه های فراوان داریم، علاوه بر این که علمم ثابت کرده، آقایان اطبا تحقیقات عمیقی در این باره دارن، هم گیاهان هم حیوانات هم انسانها تا 3000-4000 سال میتوانن عمر بکنن و نمونه هایی هم داریم. این یه اشکال. اشکال دیگه که خیلی خلاصه، حالا ما دیشب منبرمون یه خورده طولانی شد و بیاد قصه یکی از وعاظ مشهد افتادم، امشب میخوایم دیگه جبران بشه اینقدر طولانی نشه. یکی از وعاظ مشهد معروف این قضیه، میگن که خوب قدیم ماشین و وسایل نقلیه حالا نبود دیگه، به وسیله اسب و بلاغ و قاطر و اینها رفت آمد میکردن، حالا نه فقط آخوندها، دکترها، مهندسین، اونا هم دیگه همینطور، بلکه حکام، همه وسایلشون همینا بود. گفت میرفت توی مسجدی بود پایین خیابان، اونجا اون حیوان رو دم مسجد میبست و خودش میرفت منبر. یک شب جمعه آمد و گفتن آجا منبر شما خیلی شیرینه، یه خود طولش بدی. اینم خوشش آمد و شب دوم، مثلا اگه اول نیم ساعت بود شب دوم یک ساعت طولانیش کرد. باز شب سوم آمد و گفتن آجا یه خود طولش بدی، خیلی عالی بود. شب سوم یک ساعت و نیم طول داد. یه پیرمردی آمد گفت آشق خل نشو، اینا عاشق جمال تو نیستن، تو که میری الاغ رو اونجا میبندی میری منبر، اون وقتا که تاکسی نبود این الاغ رو به کرایه میدن، هر چقدر طول بدی اینا پول بیشتر گیرشون میاد، حواست جمع باشه. خلاصه دیشب نزدیک بود که الاغ ما به کرایه بره، ولی خب امشب جبران میکنیم که انشالله از مداحی مداح اهل البیت جناب آقای حاجی باقری بیشتر استفاده بکنیم. یک شبهه دیگر رو عرض میکنم و دست پای مطلب رو جمع میکنم. شبهه دیگه، خیلی از این شبهه ها هست که به حمدالله علمای ما به خوبی مستدل مثل دو تا چهار تا جوابهای دندون شکن داده شده. مثلا یک بچه 5 ساله آیا میتواند زعامت و امامت کل جهان رو به عهده بگیرد؟ آخه اون بچه ای که خداوند او را امام قرار بدهد، او احتیاج به بلوغ ندارد، احتیاج به تحصیل علم ندارد. مگر نمیخوانیم وقتی که امیر المؤمنین قربانش بشم به دنیا آمد، علی علیه السلام سال، خوب دقت کنید خلاصه میگم، سال 30 عام الفیل به دنیا آمد، یعنی 30 سال از پیغمبر کوچکتر بود. هنوز 10 سال دیگه مونده بود که پیغمبر به پیغمبری برسه و مبعوث بشه. اما وقتی آمد پیش آقا رسول خدا، شروع کرد سوره قد افلح المؤمنون رو خوندن. قرآنی که هنوز نازل نشده امیرالمؤمنین برای پیغمبر خوند و بعدم گفت نعم و انت امیرهم، تو هم امیر مؤمنان هستی. تورات رو خون، انجیل رو خون. مگر آقا جواد الائمه در سنین 4 ماهگی چشم محمد ابن سنان رو شفا نداد؟ محمد ابن سنان میگه من مکه خدمت امام رضا رسیدم، گفتم فردا عازم مدینه ام، اگه امری دارید. فرمود بله یه نامه دارم برای پسرم جواد الائمه ببر. نامه رو گرفتم، آمدم مدینه، رفتم در خانه امام رضا در زدم. غلامی به نام موفق آمد، گفتم یه نامه دارم که باید به خود جواد الائمه بدم. گفت بسم الله. منو برد توی اتاقی و رفت قنداقه یه طفل 4 ماهه ای رو آورد. گفتم بگید آقا جواد الائمه بیاد. گفت همین آقا جواد الائمه است. گفتم امام رضا برای یه طفل 4 ماهه نامه نوشته؟ یک وقت دیدم اون آقازاده به سخن آمد. یا محمد ابن سنان الی کتاب ابی، بده نامه پدرم را. بدنم به لرزه آمد، از جا بلند شدم، نامه رو بردم، نامه رو گرفت، بوسید و بر دیده گذاشت. باز کرد چشمش به خط پدرش افتاد، اشکهای مبارکش جاری شد. خیلی این پدر و پسر هم رو دوست داشتن، جواد الائمه، امام رضا. گفت تو دلم افتاد که من چشم دردم، دکترا جوابم کردن، یه آقازاده ای که در 4 ماهگی میتونه حرف بزنه، تو به شفای چشمم رو ازش بگیرم. به خدا قسم هنوز حرف نزده بودم، رو کرد به من فرمود محمد ابن سنان حال چشمانت چگونه است؟ بدنم به لرزه آمد، گفتم آجان دارم کور میشم، به دادم برسید. فرمود الیه الیه، بیا جلو. نزدیک رفتم، با اون انگشتان کوچکش رطوبت رو از روی زبان گرفت و بر چشمان من کشید. همون لحظه اون رمد و عارضه برطرف شد. امام اللهم صل على محمد، مگر نشنیده اید که هر وقت پیغمبر وارد خانه میشد خدیجه رو میدید با کسی حرف میزنه؟ خدیجه جان با کی حرف میزنی؟ میگو این بچه‌ای که در شکم من است با من انس گرفته. کانت تحدث امها و امها تکتمه اذا النبی دخل فقال یا بنت خویلدی لمن تحدثین و البیت خلا فقالت الجنین فی بطنی غدن آنسنی قال بلا. میگفت بله این بچه محدثه است، محدثه است، برای من حدیث میگه. پیغمبر فرمود بله این دخترم فاطمه زهرا است، این ام الائمه است. خود فاطمه زهرا وقتی که به امام حسین حامله بود، چقدر شنیدی، چقدر خوندیم که وقتی امیرالمؤمنین وارد میشد میدید حضرت زهرا با کسی حرف میزنه. فاطمه جان با کی حرف میزنی؟ میگفت این بچه‌ای که در شکم منه با من حرف میزنه. میگه انا المظلوم، انا العطشان، انا الشهید. فرمود بله این ابا عبدالله الحسینه، خبر از شهادت خودش. پس ائمه احتیاجی به درس و تحصیل و نمیدونم سن و سال نداره. خداوند اگر اراده کنه، اگر عیسی ابن مریم تو قرآن نمیخوانیم در ساعت ولادتش شروع کرد به حرف زدن، تهمت زدن به مادرش مریم، گفتن یا اخت هارون ما کان ابو کمر اسو و ما کانت امو که بقیه، نه مادرت اهل بی افتی بود نه پدرت اهل این کار، بچه را از کجا آوردی؟ فاشارت الی، اشاره کرد به اون بچه. یک مرتبه شروع کرد بچه به سخن گفتن. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، درود و رحمت خدا بر من در روزی که به دنیا آمدم و روزی که بمیرم و روزی که سر از خاک بردارم. خب اینا نمونه هاییست که برای ما آسان میکنه این مطلب رو. و امثال این اشکالات بسیار فراوان. و اما این که آیا کسی میتونه خدمت اون آقا برسه؟ بله، منتها نه هر کسی. به کوی مهدی هادی گذر توانی کرد، هوای نفس ز سر گر بدر توانی کرد. یک کاسبی بوده در بصره، مرحوم نهاوندی نقل میکنه، میگه این خیلی امام زمانی بود، خیلی همش آه و ناله میکرد. و گاهی خطاب و عتاب که آقا چرا خودت به ما نشون نمیدی، من میخوام خدمت شما برسم، چرا ظهور نمی کنی؟ یک روز دید دو نفر مشتری آمدن مغازهش. آقا شما صدر و کافور داری؟ گفت بله. چطور؟ گفت یکی از یاران امام زمان از دنیا رفته، آقا من و ما رو فرستاده که از تو صدر کافور بخریم. به قربانش بشم، شما رو به خدا، به پیر، به پیغمبر، منو ببرید خدمت آقا. گفتم نمیشه، ما اجازه نداریم. خیلی آهناله و گریه کرد. گفتم خیلی خوب، تا اون نزدیک خیمه امام زمان میبریم، اما اگر آقا اجازه داد اون وقت میبریم خدمت او، ولی باید برگردیم. اونم قبول کرد. صدر کافور داد و پولشم بهش دادن و در مغازه رو بست و راه افتادم. همین که رسیدن به دجله باید از آب عبور بکنن، اونا یه جمله گفتن و پا بر آب گذاشتن، شروع کردن رو آب را رفتن. گفت من چیکار کنم؟ گفتن تو نمیتونی. گفت نه. برگشتن اون جمله رو به او هم یاد دادن و گفتن بیا نترس. پا بر آب گذاشت و روانه شد. وسطای دجله که رسید نمنم باران شروع شد. یادش آمد یه مقداری صابون پخته اینا رو پشت بام مغازش مقابل آفتاب گذاشته که خشک بشه. حالا این بارون که آمد صابونا همه خراب میشه. تا رفت به فکر صابونا، پاش رفت تو آب و افتاد در حال غرق شدن. برگشتن چه کار میکنی؟ چه فکر کردی؟ تو داری خدمت قلب عالم امکان میرسی. آمدن دستش گرفتن و دوباره اون ورد و ذکر رو بهش یاد دادن، پا بر آب گذاشت و از آب عبور کردن. آمد و آمد رسیدن به یک وادی که مانند روز درخشان و روشن، خیمه ای که چشم را میزنه. گفتن اون خیمه آقا امام زمانه، تو اینجا بمان تا ما بریم اجازه بگیریم، اگر اجازه داد اون وقت تو بیا. تا نزدیک خیمه رفت، اونجا موند. اگر صدایی در خیمه شنیده میشد، گفته میشد، صداش شنیده میشد. کسانی که رفت و آمد میکردن دیده میشد، شبهشون دیده میشد. خودش شنید. وقتی اینا رفتن گفتن ما این آقا رو التماس کرده تا اینجا آوردیم، اجازه میدید بیاییم؟ خودش صدای آقا رو شنید، فرمود ردوه انهو رجلان صابونی. یا نه خیر، و هنوز حواسش میشه صابوناشه. انه رجل صابونی، یا میشه خدمت امام رسید، اما باید هوای نفس رو از سر بیرون کرد، باید رعایت کرد، مواظب بود. اشخاصی با حقیقت رسیدن، افرادی واقعا عرض کردم صدها نفر موفق شدن. مرحوم مهندس قمی تو همین مفاتیح داستان حاج علی بغدادی رو حتما بخوانید و دقت بکنید، با دقت بخوانید، ببینید که چه اشخاصی وجوهات آورده، سهم امام آورده، اونا رو به عرض امام زمان میرسانه، امام زمان قبول میکنه. در همین مشاهدات خودمون هم زیاد بوده کسانی که خدمت آقا امام زمان علیه السلام رسیده ام. در مکه معظمه دختری یکی از آقایان اعاظم، حالا اسم نمیبریم، گفت 10 ساله بودم، به اتفاق مادرم و خالم و عمم رفته بودیم برای زیارت حج، روز 8 ذی‌الحجه، یوم الترویه، روزی که یه عده وارد میشوند برای اینکه عمره به جا بیارن، آماده بشن برای حج، یه عده محرم میشوند برای رفتن به عرفات. همه لباس سفید تنشون، دختر بچه 7-8 ساله، اونم اولین بار وارد مکه شده، چشمش به این جمعیت و این ساختمان ها و اینا افتاد، حواسش پرت شد. یک مرتبه دید که از مادر و خاله و اینا جدا افتاده. هر چه صدا زد مادر مادر، دید خبری نیست. متوجه شد که عقب افتاده از اونها. شنیده بود که هرگاه کسی گم شد بگه یا صاحب الزمان، یا صاحب الامر، آقا به فریادش میرسه. خب طفل معصوم، گناهی نکرده، دلش نورانیست، آمده به زیارت خانه خدا، مهمان خداست، خودش یک گوشه کشون نشست و چادرش رو سرش انداخت، هیئت عمق دل صدا میزد یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، به دادم برس. یک مرتبه یک صدایی شنید، سر برداشتید، یه آقای روحانی در چند قدمی او ایستاده و او رو به اسم صدا میزنه، میگه بیا. خیال کرد که مادرش این روحانی رو فرستاده که او رو ببره به طواف. از جا بلند شد، گفت دخترم نترس، من همراه تو هستم. گفت وقتی وارد مسجد الحرام اون همه جمعیت، سیل جمعیت، گفت من برد مقابل حجرالاسود، دست مبارکش اینجور بالا برد، دیدم خلوت خلوته. گفت بیا حجر را ببوس و نیت طواف رو بکن. خودش جلو افتاد، من پشت سر، به خدا قسم نه نامحرمی به من میرسید، نه آسیبی از کسی به من میرسید، دختر بچه 10 ساله ضعیفه، ناتوانه. گفت پشت سر اون آقا 7 دور طواف را انجام دادم. بعد مرا برد پشت مقام، گفت نیت کن 2 رکعت نماز طواف، 2 رکعت نماز پشت مقام خوندم. بعد سر برداشت، اشاره کرد به گوشه مسجد الحرام، گفت نگاه کن مادرت با خالت اونجا دارن بر سر و سینه میزن، شد برو که دارن خودشون هلاک میکنن. گفت نگاه کردم اونا رو دیدم، برگشتم دیگه کسی رو ندیدم. دوون دوون رفتم، چشمشون به من افتاد، از جا بلند شد، منو بغل کردن، گفتن که ما طواف نکردیم. گفتم من طواف کردم. گفتن چطور؟ گفتم همه آقای روحانی که شما فرستاده بودید من برد به طواف نماز. گفتن ما کسی رو نفرستاد. گفتم پس همه آقایی که من صدا زدم یا صاحب از زبان به دادم رسید. یبن الحسن، شب جمعه بود، همه دل شکسته بود، همه علاقه منده به شما، شما رو به مادرت فاطمه زهرای گوشه چشمی عنایتی به ما بفرمان. لب تشنه اگر آب نبیند سخت است، شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است. یبن الحسن، ما نوکر و ارباب تو این مهدی جایم، نوکر رخ ارباب نبیند زخد آید. حالا اگه شما هم دوست دارید صداش بزنید، یبن الحسن، یبن الحسن، همه همه یبن الحسن، یبن. یک شب بدی دارم بیا تا من به عشق دیده ها شویم کف پای تو را. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن. آقا گیرم سراغت را کجا؟ زبان حال همه شما ها، دل بدید، شب جمعه است، انشالله عنایت شامل حالمون بشه. گیرم سراغت را کجا؟ در مکه یا کربلا؟ در مروه یا در صفا؟ یبن الحسن، یبن الحسن، صداش بزن یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن. مولا به جان مادرت قسمش بده، مولا به جان مادرت مادرت اون مادر غم پرورت مارا مرانی از درد یا ابن الحسن یا ابن الحسن بگو یا ابن الحسن به به حالا اگه حاجت داری گرفتاری در این شعر آخر حوائجتون رو به مد نظر بیارید آقا دست من و دامان تو یا ابن الحسن دست من و دامان تو درد من و درمان تو چشم من و احسان تو یا ابن الحسن 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 حالا که دل آماده شد یه روزه امشب بخونم که قطعا آقا بیاد اگه برای مادر ما مجلس بگیرن ما تو مجلس شرکت میکنیم آقا امام صادق فرمود اولین انتقامی که مهدی ما از دشمنان ما بگیره انتقام خون محسن چشمهای مادر ما زهراست اون وقتی که صدایش بلند شد فز بدادم بر از بچم کشده یا ابن الحسن آقا آجرک الله افتاد رو زمین دو جا حسنین آمدن کنار بالین مادر یکی وقتی که قسل داده شد بسیار شنیده اید که دست ها از میان کفن بیرون آمد یک دست به گردن امام حسن یک دست به گردن امام حسین بیاد مادرها امشب اشک بریزید اون مادرهایی که ما رو در آغوش می گرفتن توی این محافل می آوردن مش به سینه می زدن مادر مادر می گفتن اشک می ریختن شیر محبت اهل‌بیت رو به کام ما می ریختن یه وقتم وقتی بود که خبر دادن به امام حسن و امام حسین که مادرتون از دنیا رفته یا الله دوون دوونی بچه ها آمدن یکی بالای سر یکی پایین پا امام حسن صورت گذاشت به صورت مادر صدا زد یا اما کلمینی انا ولدو مادر مادر با من حرف بزن آخه من پسرت حسنم اما امام حسین کاری کرد که فرشتگان آسمان رو به گریه آورد چه کرد؟ خم شد و صورت گذاشت به کف پای مادر صدا زد یا اما کلمینی انا عزیزک الحسین مادر مادر با من حرف بزن آخه من عزیزت حسینم همه بگید یا زهرا یا زهرا یا صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام ناقابل ما را به محضر آقامون امام زمانمون ابلاغ بفرما قلب نازنینش را از ما خوشنود و راضی بفرما مجلس ما را منظور نظر اون آقا قرار بده پروردگارا سایه بلند پایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار شر اشرار و کفار به خودشان برگردان از بانیان، مستمعین، مستمعات، ذاکرین به لطف و کرمت قبول بفرما. دعواتی که می‌فرمایند به اجابت مقرون به نبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.